بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. في خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الحمد لله الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه. در ارتباط با استفاده از بیانات توحیدی از مجموعه شریفه خطبه های نهج البلاغه که به ترتیب این مجموعه مطالب مطرح می شد به خطبه 96 رسیدیم. مباحث مختلف مهمی در این خطبه هست، ولی بخش مربوط به عنوان بحثمون همین عبارتی بود که خوندم: الحمدلله الاول فلا شیء قبله. در این سطر مختصر 4 صفت برای ذات مقدس حضرت حق با ذکر خصوصیاتی آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام ایراد فرمودن، بیان کردن. 1 اولیت، 2 آخریت، 3 ظاهر، ظاهریت، 4 باطن، باطنیت. این 4 صفت را در این عبارت کوتاه که قرائت شد بیان کردم، و این مطلب در خطبه های گذشته هم با مختصر تغییری در عبارت مکرر آمده که ذات مقدس حضرت حق اول است، آخر است، ظاهر است، باطن است. همون چی که در آیه شریفه اوائل سوره حدید آمده: هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم. حالا خصوصیاتی که در این بیان شریف آمده است، فرمودن اولیست که چیزی قبلش نیست، یعنی ازلیست، اول است، اولی که لا شیء قبله، غیر از ذات مقدس حضرت حق هرچه به تعبیری، به جهتی، به اعتباری اول بنامیم ولی قبل داره، می شود اول اضافی. مثلا در سلسله خلقت انسان و این نوع از مخلوقات الهی گفته می شود که حضرت آدم فرد اول این سلسله است، اول است، اولی است که به نسبت بقیه اول، ولی قبل از او چیزهای دیگری بوده. اولی که لا شیء قبله نیست، اولی که لا شیء قبله در انحصار ذات مقدس حضرت حق است. الحمدلله الاول، ولی اولی که اینجا گفته میشه به چگونه است؟ فلا شیء قبله، قبل از او چیزی نیست، که اگر قبل از او چیزی باشد او هم می شود واجب الوجود به تعبیر اصطلاحی، بلکه او مستحق است که واجب الوجود باشه، چون قبل از اوست و در حکم علت اوست و یا علت اوست. نتیجتاً اون چه که در ارتباط با اولیت برای حضرت حق گفته می شود اولیت خاصی است که با قید لا شیء قبله بیان شده است و نتیجه این می شود یعنی ازلی است. آخر است فلا شیء بعده، آخر هست باز به همین ترتیبه. از صفات حضرت حق این است که آخره، ممکنه که موجود دیگری را هم بگوییم آخر، ولی موجود دیگری که گفته می شود آخر این صفت را ندارد که آخری است که لا شیء بعده. هر آخری یا چیزی بعد از او هست و یا امکانش هست که باشه، ولی ذات مقدس حضرت حق این چنین نیست. اوست که بعدی در ارتباط با حضرتش وجود نداره، فلا شیء بعده. این هم عنوان دوم، صفت دوم. سوم و ظاهر، حضرت حق ظاهر است، فلا شیء فوقه. ظاهر است به چه معنا؟ نه به این معنا که یعنی محسوس است، نه به این معنا که یعنی دیدنی است، لمس شدنی است، بلکه به این معناست ظاهر یعنی استعلاء دارد و فوق همه چیز است، بر همه چیز غالب است، ظاهر است، به این معناست. و ظاهر فلا شیء فوقه، فوقه نه فوق مکانی که ما اشیایی رو فرض کنیم بعد بگیم خداوند متعال روی اون اشیا هست، فوق اون اشیا هست، خیر، بلکه به این معنا که یعنی غالب بر همه اشیا هست. صفت آخر در این بیان شریف ول باطن فلا شیء دونه، باطن است ذات مقدس حضرت حق، به معنی این که نزدیک است به همه چیز در حدی که نزدیکتر است از هر چیزی به خود اون چیز، اقرب من حبل الورید. این چنین است که نزدیک است، باطن است، به این معناست. در روایاتمون این چهار عنوانی که عرض کردم به معنای دیگری هم بعضی از اینها معنا شده. به همین مضمون این عبارت شریفه در روایات فراوانی آمده که نتیجهش این شد خداوند ازلیست و خداوند ابدیست و خداوند غالب بر هر چیز است و خداوند نزدیکتر از هر چیز است به خود اون چیز، نزدیک است. این معنی که الان شد از این عبارت استفاده میشه در روایات متعدد همین معنی آمده، معانی دیگری هم در روایات آمده. مثلا در ارتباط با ظاهر این معنی آمده است که ذات مقدس حضرت حق آشکارتر از همه چیز است، در عین این که غیب مطلق است، غیب از حواس است ولی کاملا آشکار و از هر چیزی آشکاراتر. ظاهر به این معنا آمده. باطن هم به این معنا در حدیث آمده است که یعنی علیم است به کل شیء، علم او نافذ است در همه چیز. که مجموعه از این روایات در ارتباط با این بیانات شریفه در ذیل آیه هو الاول و الاخر در این تفسیر به عنوان آیات العقائدی که دو جلدش چاپ شده، در جلد اول اولین آیه‌ای که بحث شده همین هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن هست که روایات متعددی به همین معنایی که اینجا گفته شد و به معنایی هم که اشاره کردم در اون روایات آمده که حدوداً روایات تا حدود 12 حدیث نقل شده. حالا من یکی دو تاشو بخونم مشکلی نداره انشاءالله. که بله، اینجا همطور که پیش آمد حدیث پنجم در ارتباط با هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم. بله، حدیث پنجم اینه که کان ربی قبل القبل، از وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل شده، بلا قبل و بعد البعد بلا بعدن، که همین مضمون است که اینجا گفته شد. ولا غایت ولا منتها لغایته، ان قطعت الغایات انده فهو منتها کل غایه. که خب یه مقدار بعد از این عبارات که توضیح میخواد توضیح داده شده دیگه، حالا من از توضیحات خاصش رد میشم. حدیث دیگری که در ارتباط با این آیه شریفه هست که حالا ببینیم حدیثی برخورد کنیم که کلمه ظاهر و باطن هم در اون حدیث آمده باشه. حالا یه قسمت اینه که حدیثی که از آقا حضرت رضا علیه السلام در ارتباط با ظاهر و باطن آمده، از امام رضا علیه السلام، از حضرت امام رضا علیه السلام روایت شده که در معنای ظاهر و باطن فرمودن و اما ظاهر فلیس من اجل انه علی الاشیاء برکوب فوقها، ظاهر است یعنی روی اشیاء قرار گرفته، مثل کسی که سوار بر مرکب است مثلا، و قعود علیها اینجور نیست، و تسنم لزراها بر قسمت اعلای شیعی قرار گرفته باشه، ولیکن ذالک ظاهر است لقهرهی و لغلبتهی الاشیاء و قدرتهی علیها، که قول الرجل زهرت على اعدائی و از هرنی الله على خصمی یخبر عن الفلج و الغلبه. وقت داره خبر میده از اینکه پیروز شده. فهاکذا ظهور الله على الاشیاء، معنی اینکه ظاهر از خداوند متعال به این معناست. و وجه آخر در بیان حدیث حضرت رضا علیه السلام است، انه ظاهر لمن اراده، هر کس که مرض نداشته باشه بخواد بفهمد بشناسد خداوند متعال را، خداوند ظاهره، از همه چیز ظاهرتر اوست. اف الله شک کن فاطر السماوات والارض. و بطن آخر انه ظاهر لمن اراده ولا یخفى علیه شیء، چیزی هم بر خداوند مخفی نیست. و انه مدبر لكل ما برع فأي ظاهر اظهر و اوضح من الله تبارک و تعالی. در هر حال روایات متعددی است که اونقدر هست که در این مجموعه که استقصاء کامل هم نشده حدود 12 تا حدیث در ارتباط با معنای ظاهر و باطن و اول و آخر آمده و همه اینها هم در حدود همین بیانی است که از آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام جو خوندیم. حالا مناسب هست که حتما تذکر داده بشه که همین هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن ره ابن عربی و مرحوم آخوند ملا صدرا اینها به این گونه معنا میکنن که اوست که اول است، یعنی نشأ منه موجودات، این موجودات تعینات او هستند، اوست که متعین شده به تعینات این موجودات مختلف. و در قیامت کبرا هم همه این تعینات به هم می‌ریزد و همه چیز مندک که در ذات پروردگار میشه. بنابراین او اول است و او آخر است، یعنی اوست که در حقیقت همه چیز است، اوست که از او نشأت گرفته است تعینات و اوست که بر می گردد و باز می گردد به او تعینات. صریح این مطلب را در ارتباط با آیه شریفه گفتن که حالا یک مورد چه براتون عرض میکنم، مراجعه بخواد بکنید آدرس هایی که هست در ارتباط با شرح فصوص قیصری که مراجعه بشه، اونجا عبارات مربوطه کاملا مشهود و مشخصه. حالا من یکی از این عبارات رو براتون عرض میکنم که در معنای این آیه چنین گفته شده، قیصری در ادامه می افزاید. قیصری شارح مهمی است برای فصوص ابن عربی و شرحی داره و مقدمه‌ای داره، اون وقت در اون شرح ایشان چنین آمده، و صور کلها محدوده فاذا کان الحق یظهر بالصور المحدوده و نطق الكتاب بانه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء عليم حصل العلم للعارف ان الظاهر بهذه الصور ايضا ليس الا هو. سریع در این جهت گفته شده که این صور محدودم همه مظاهر اوست و جز او چیزی نیست. یک بار دیگه عبارت خونده باشم، فاذا کان الحق یظهر به صور المحدوده، حق به این صور محدوده ظاهر میشه. یک روز عبارتی رو خوندیم از مبدأ اعلای مرحوم هاشم منطقی علامه جعفری که ایشان عبارت رو نقل کرده بودن و نقل شده همه جا، الحق خلق اجمالی و الخلق حق تفصیلی، خب بسیار اشتباهه، کسی به ذهنش نیاد که این مطلب از این قراره که به ذهنتون نمیاد، ولی از حرفهاییست که کاملا بر مبانی نادرستی است. الحق و خلق اجمالی و الخلق حق تفصیلی. اون وقت در ارتباط با این معنا به صورتهای مختلف مطلب گفته شده. یکیش همین بود که اینجا به عرضتون رسید که نتیجتاً حصل للعارف ارتباط با این مطلب ان الظاهر به هذه الصوره ایزن لیس الا هو. اونی که این صورت ظاهره که اشیای مختلف هستن، این هم باز خودشه. این یک سطر دیگر رو هم توجه داشته باشید بد نیست. باز در شرح قیصری چنین آمده، شرح فزوت الحکم صفحه 741، فاذا کان الحق یظهر بالصور المحدوده و نطق الكتاب بانه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء عليم حصل العلم للعارف ان الظاهر بهذه الصور ايضا ليس الا هو. اون چه به این صور مختلفه ظاهر شده خودشه، که به این صور مختلفه ظاهر شده. و بعد هم در ارتباط با قیامت کبرا که می شود، فانی می شوند همه در ذات پروردگار، و اونجاست که لمن الملک الیوم، این آیه شریفه هم برای این مسئله استشهاد بکنن. پس اینجور شد که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن به این معنا شد که یک حقیقت است و تعینات او، تطورات او، و اینجور نیست که غیر از یک حقیقت حقیقت دیگری باشه. خود این آیه جواب مطلب داده. آخر آیه چیست؟ و هو به کل شیء علیم، یعنی داد میزند به این که دو چیزه، اوست که به هر چیزی داناست، پس یه چیزیست غیر او، که او به همه چیزهایی که غیر اوست داناست. دوئیت و دو چیز بودن را که البته یکی ذات مقدس حضرت حق است که همه کائنات وابسته به او، و دیگر موجوداتی که همه اینا وابسته به حضرت حقن. آیت تتمش فریاد میزند به این مسئله ای که اینجور نیست که یک چیز باشه و این تعینات مختلف پیدا کرده باشه. اون وقت در ارتباط با همین مسئله مرحوم آخوند ملا صدرا هم در تفسیری که دارن در ذیل همین آیه شریفه اینجور گفتن، فهو الحق الاول الذی منه ابتدا امر العالم و هو الاخر الذی الیه انساق وجود الاشیاء سیما بنی آدم از منه صدر الوجود و لعجله وقع الکون و هو الاخر ایزن بالاضافه الى سیر المسافرین الیه. خدا آخر است که همه اونها که سلوکی در تکامل دارن به او میرسن. فانهم لا یزالون مترقین من رتبتن الى رتبه حتی یقع الرجوع الى تلک الحضره به فنائهم انزاتهم و هویتهم و اندکاک جبل وجودهم و انیتهم فهو اولون فی الوجود و آخرون فی المشاهده. که خب بعد با دقت کنید روی عبارت، حاصل این شد که این تعبیرهایی که کردند و تفسیرهایی که به این صورت بیان شده است و مرکزش هم فسوس هست، و همچنین دیگر کتبی که از آثار این عرفای اصطلاحی است و در اسفار هم مواردی داره، اینها اساساً با اون چه که در آیات و روایات هست سازگار نیست، و به اضافه از نظر تعقل هم هرگز قابل قبول عقل نیست. لذا وقتی بحث عقلی می شود گاهی گفته می شه که هازا تورن وراء تور العقل، این وراء تور عقله. خیر، اینها بر اساس مبانی نادرست و باطلیست. پس اون چی که امروز به عرضتون رسید، الحمدلله الاول فلا شیء قبله و الاخر فلا شیء بعده و الظاهر فلا شیء فوقه و الباطن فلا شیء دونه، ز اول و آخر و ظاهر و باطن به این معنایی است که آقا از تعمیر علیه السلام بیان کردن، نه به این معنایی که در این کتب خاصه آمده. اللهم صل علی محمد.